بسم الله الرحمن الرحیم. انا الامام الاسکری علیه السلام قال الامیر المؤمنین علیه السلام من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى. قال العلماء اذا سلم. قيل ومن شر خلق الله بعد ابلیس و فرعون. قال العلماء اذا فسد. یک روایتی است، من به خاطر زیر وقت هیچ شیری از نام برسه تو چه خون دیگه چکا کن در این همهش نگاه مردم توی رو به حرف ما گوش نمی دهی. جان بفرم بعدن دیگه نمیتونم هم میرم صلوات بگیر همیتون دهنم خور. خیلی خوب، تو دلتون این صلواتی بفرستیم من شروع کنم درس. یه روایتی است براتون آوردم از اون روایت های واقعا عالی و بیاد ماندنی که متاسفانه یا خوشبختانه در اطرافش هیچ چی نمیگم، اما بازم میشه اینو جز روایت های بدون شرح به حساب آورد. یعنی خیلی خیلی مطلبش روشنه. امام اسکری علیه السلام روایت در تفسیر امام اسکری علیه السلام در بهار همیشه گیرو شده بود، من از الحیات براتون آوردم. امام اسکری علیه السلام فرمود که به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب گفته شد، خوب گوش کنید بچه‌ها خیلی جالب میره، گفته شد من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى، بهترین مخلوقات خدا بعد از ائمه، بعد از امامان بهترین مخلوقات خدا کیا هستن؟ بهترین مخلوقات خدا بعد از ائمه اطهار کیا هستن؟ قال العلماء اذا سلهوا، عالمان وقتی که در مسیر صلاح حرکت می‌کنند، در مسیر درست حرکت می‌کنند. دین بعد گفته شد و من شر خلق الله بعد ابلیس و فرعون، بدترین مخلوقات خدا بعد از ابلیس و فرعون کیا هستند؟ فرمود العلماء اذا فسدوا، عالمان وقتی که در مسیر فساد حرکت میکنه. ای کاش فرصت بود درباره این روایت یه نیم ساعتی حرف بزنیم، ولی حالا دیگه طلبتون بمونه تا انشالله وقت دیگه ای دربارهش صحبت بکنیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. رسیدیم به درک دغدغه هایی که موسی داشت. آیا همه یکی یه تکلیفی داره می نیست چیزی نگفتی همه خیلی داره می نیست بعد این حادیث رو هر کدوم براتون جالب بود من منبعشو میگم، خودتون برید پیدا کنید دیگه، متن سورس کاملش هم داشته باشه. رسیدیم به درک دغدغه های موسی بعد از اینکه مسئله رسالت او مطرح شد، یعنی بعد از این خداوند گفت اذهب الی فرعون انه طغى، و دیدیم که این دغدغه ها نسبت مستقیمی داشت از یه طرف با تلقی که موسی از به اصطلاح نبوتش پیدا کرده بود، یعنی خبری که فهمیده بود، چیزایی که فهمیده بود، و از این طرف نسبت دیگری داشت با گرچی که موسی از آدمهایی که باید به سمتشون گسیل میشد داشت، که از قضا با دلایلی که آوردیم دیدیم درک عمیقی هم بود. یعنی موسی آدمی بود که واقعا آیات قرآن نشانه هایی به ما میداد که ما میدونستیم میتونستیم بفهمیم که موسی آدم معمولی نبود، آدم مهمی بود در بین جامعه خودش. همه این عوامل هم کاملا با هم سازگاره. اصلا ببینید موسی، حالا مسئله وراثت و ژنتیکش رو بذاریم کنار که دیدیم ژنشو داشت، مادرش اینجور بود و تأکیدی که موسی روی اهلی داشت نشون میداد خانوادهش خانواده با کلاسی بودن از قضا. اما همین موسی با این وضعیت از امکانات آموزشی فرعون هم استفاده کرده، خونه فرعون بزرگ شده و تازه یه جوری تو خونه فرعون بزرگ شده که مادرش هم از دست نداده. شعبده بازی خدا در ماجرای موسی این بوده دیگه، هم مادرش کنارش بوده هم تو خونه فرعون بزرگ شده. اینا همه ما رو به این نگاه میداره که موسی آدم خیلی با کلاسی بوده، درست زبونش هم میگرفته، لکسس زبون داشته، ولی بسیار آدم با کلاسی بوده. بقیه زندگی موسی هم همین رو نشون میده. عرض کنم که اصلا همین که اون غیرت و مردانگیش، اون احساسی که نسبت به مظلومیت دختران شعیب داشت، همین که شعیب در نگاه اول دیده آدم با کلاسیه و گفت دختر منو میخوای و بهش داد، اصلا خود دختران موسی و دختران شعیب علاقه موسی تو دلشون رفته بود به محض اینکه دیدنش. اینا همه نشون میده که موسی یه آدم خیلی هم از نظر ظاهر، هم از نظر رفتار، هم از نظر بالاخره مسائل فکری آدم بسیار دوست داشتنی بوده. حالا میگم دلیل داره، دلیل قرآنی هم داره، ولی خلاصه همه چی جمعه دیگه. من در سوره قصص توضیح دادم و خیلی زیباست که چجور شعیب وقتی که با دخترانش صحبت کرد واقعا احساس کرد که یکی از دخترانش علاقه‌مند شده به موسی با همین اولین برخورد. و اونجا گفتیم که دختر شعیب ویژگی های درباره موسی به پدرش گفت، البته دخترش نگفت بیاری رو برای من خواستگاری کن، گفت اونو بگیرش به کار، اونو بگیرش کارمند کارگر خونمون بشه، ولی ویژگی هایی رو گفت که ما از روی همونجا در سوره قصص گوش بدید، خیلی مباحث قشنگی اونجا هست، از روی همین احساس کردیم که اصیل ترین و شاید عمومی ترین ویژگی هایی که دختران احتیاج دارن و دنبالش میگردن برای اینکه همسر انتخاب بکنن این دو ویژگیه: قوی بودن، حالا به معنی عمومیش، و امین بودن. همون که میگیم قابل اعتماد باشه، راستگو باشه، الان تلویزیون مصاحبه میکنه ویژگی های همسر خوب چه، یک راستگو باشه. مثلا قرآن واقعا همینو گفته، گفت ان خیر من استعجرت القوی الامین، و با این هم قویه هم امینه. این دو ویژگی رو وقتی شعید از دخترش شنید احساس کردش که این دختر در واقع اگر الان پیشنهاد بشه که اینوان همسر خودت میخوای قبول میکنه، چون دنبال یه همچین کسی میگردن عموماً، قوی باشه که بشه بهش تکیه داد. اتفاقا در کتاب روانشناسی شما میبینید از خانم‌ها وقتی میپرسن که همسر ایدئال، میگن کسی که بشه بهش تکیه کرد. منظور طبیعتا اینه که بشه تکیه بدی بهش، شور که نیستن، افلیش که نیستن، تکیه در زندگی، قوی و امین، یعنی امانتدار، قابل اعتماد. کاری به این حرفا ندارم. موسی چنین شخصیتی بود، خیلی شخصیت با کلاس. باز جاهای دیگه هر جا ما رفتار موسی را حتی قبل از پیغمبریش ببینیم و میبینیم، باز در همین سوره قصص و سوره شعرا هم توضیح دادم که اصلا موسی یارانی داشت و دشمنانی داشت، شیعیانی داشت و دشمنانی داشت و ادعای اصلاحات اجتماعی داشت و طبیعتا دشمنانش میگفتن تو دروغ میگی، تو اصلاحگر نیستی، تو اصلاح طلب نیستی، تو در واقع دنبال زورگویی های خودت هستی. که اینا همه آیات قرآنی که ما در موردش توضیح دادیم. خب دغدغه هایی که حالا موسی از یه طرف با توجه به درکی که از توحید و از دعوت دینی فهمید، از همه آیات بالا اِنَّنِي عَلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَذِكْرِي و آیات دیگه ای که دیدیم، و از طرف دیگه از درکی که به مخاطبان بلقوه خودش داشت که اذهب الی فرعون، جامعه فرعونی و موسیه که بردگان همون جامعه بودن و اجتماعی که بهش کسیل شده بود موسی، خوب میشتاخت اینا رو. دیدیم که دغدغه های اصلی موسی چه بود بعد از رسالتش؟ یکی مسئله فقه بود، یفقه قولی، یعنی فهمیده بود حرف بسیار عمیقی داره و آدم هایی که خیلی خیلی نادانن. بعد درک این مسئله بود که توحید، اندیشه توحیدی، نگاه توحیدی چقدر بزرگه و اینا چقدر ازش دورن، تسبیح. و بالاخره این رو فهمیده بود که این دین، این خبر، این نبوتی که من باش مواجه شدم، این اگه بخواد در زندگی ما محقق بشه، مدلش چیزی از روی ذکر کثیر که من اینو توضیح دادم و گفتم از قضا هم ذکر کثیر، هم فقه و هم مسئله تسبیح از اون مسائلیه که در جای جای قرآن بهش پرداخته شده. یعنی این لغت‌هایی نیستن که موسی فقط استعمال کرده باشه، قرآن در جاهای متنوعی از این لغات استفاده کرده. مثلا در بحث منافقان، مثلا در بحث عرض کنم که همین سوره احزاب که بهش اشاره کردم که این ذکر کثیر اونجا اومده و ما یه فصلی دربارش باز کردیم. موسی فهمیده بود این دین ماهیتش اینه که چنین زندگی بار میاره و بنابراین به همین دلیل وزیری هم که میخواست وزیر رسالتش بود. یعنی حالا من چجوری باید این فقه رو در این مردم به وجود بیارم؟ که البته بعدا هم این موضوع بررسی خواهیم کرد که حالا موسی چقدر موفق شد این فقه رو به وجود بیاره. واقعا موسی چقدر موفق شد؟ ملاک موفقیت اینجا چیه؟ ما قدم به قدم زندگی بنی اسرائیلی ها رو بررسی خواهیم کرد و خیلی باش کار داریم. همین الان یه توصیه بکنم برای اینکه خودتون امتحان کنید ببینید چقدر اهل این توصیه هست، یه کتاب بخونید. یه قصه هست در بنی اسرائیل، قصه بلعم باورا، خیلی معروفه، قصه بلعم باورا. این بلعم باورا روایات ما تأکید دارن که ذکرش در قرآن آمده. دو سه تا از آیات قرآن درباره پسر هم آمدن درباره قصه بلعم باوراست. کسی میدونه این قصه چیه؟ و در کجای قرآن اومده؟ من خلاصه‌شو میگم. بلعم باورا کسی بود از یاران موسی. خوب دقت کنید، من با اینا کار دارم تو بحث سوره‌ها، الان دارم میگم برید بخونید، اگه نخونید مجبورم خودم براتون دوباره بگم مفصل، اگه بخونید با سرعت بیشتری میرید. بلعم باورا یکی از یاران موسی بود که انقدر رشد کرد که به مقام مستجاب الدعوه رسید. بله بله، روایت بوده اسم اعظم رو فهمیده بود، پیدا کرد. مثلا هر دعایی میکرد مستجاب میشد. میفهمید یعنی چی؟ اما عاقبت جذب سپاه فرعون شد. چقدر این قصه حیرت انگیزه. جذب سپاه فرعون شد، به طوری که وقتی که فرعون میخواست موسی رو تعقیب کنه، روایت میگن که فرعون درست نمیدونست موسی کدوم ور فرار کردن، به بلعم باورا گفتش که تو با اون علمی که داری، با اون علوم مکاشفات، دقیقا بگو الان موسی کجاست، ما بریم دنبالش، و کمکشون کرد بلعم باورا. بعد روایت میگن که خودش هم سوار الاغش شد، سوار خرش شد، دقیقا میگن خر، همار، سوار همارش شد و با لشکر فرعون رفت به سمت این که موسی رو دستگیر کنن کنار نیل. یه مقداری که رفت خرش وایساد، بلعم باورا هی به این خر زد، هی به این خره را نمیرفت. بعد تو همون عالم مکاشفات خره باهاش حرف زد، گفت برای چی نمی انقدر میزنی؟ گفت تو خره نمی، را برو. گفت را نمیرم، برای اینکه تو داری میری پیغمبر خدا رو بکشی، برای چی را برم؟ بعد بلعم باورا عصبانی شد، یعنی اینقدر اهل مکاشفه بود، زبان حیوانات رو میفهمید، یعنی یه جورایی به سهیمان یا شبیه میشد، به یه درجاتی دیگه، نه به اون درجات، ولی بالاخره به یه درجاتی از مقامات رسیده بود در با اولا. شوخی نگید، همه دعاهاش مستجاب بود، یعنی هر چی میخواست خدا بهش میداد. بعد اینا اگر قرآن نبود من اینقدر تأکید نمی کردم. آیات قرآنه و روایات هم تأکید میکنن که این قصه ذکر بلعم با اوراست. بعد شروع کرد به کتک زدن خرش، اینقدر خر کتک زد از عصبانیت و خشمی که بهش دست داده بود که خره مرد. خره مرد. روایات میگن همونجا خداوند اون علم لدنی، اون علم ازش گرفت، همه چی ازش گرفت، اون دانش رو ازش گرفت. بعد قرآن در آیات حدود 170 و چند سوره اعرافه درباره بلعم با اورا حرف میزنه و میگه مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحس او یترکه او تترکه یلحس. میگه مثل این بلعم با اورا، حالا باید ببینیم چرا مثلش اینه، اینو باید باز کنیم. مثل سگ میمونه، آدم مستجاب و دعوه با مثل سگ میمونه که ولش کنی لح لح میزنه، کتکش هم بدنی لح لح میزنه. یلحس یعنی همون لح لح هایی که سگا میزنن، زبونشون میاد بیرون لح لح میزنن. خیلی حرفه که قرآن خدا یک انسان رو که به اون درجات هم رسیده اینجوری در بارش حرف داره، میگه تو از سگ کمتری. روایات به یک تعبیر دارن میگن بلعم با اورا به جایی رسید، با اون مقامات دیگه داشت، به جایی رسید که از خرش کمتر میفهمید. ها؟ تعبیر امروزی رو دیگه، از اولاقی که روش نشسته بود کمتر میفهمید. و این قصه اصلا اعجاب آور نیست. بلعم با اولا انگوش کوچیکه شیطان نبود، ابلیس هم به دلیل ملائکه رسیده بود. و این مطلب اصلا عجیب نیست اگر تاریخ بخوانید و بصیرت داشته باشید. ما جلوی که بریم این بلعن با اورا یک کیس استادیه در مطالعه قوم موسا و دوباره این سؤال مطرح میکنیم، موسا چقدر موفق بود و چه مشکلاتی داشت؟ به یک تعبیر خیلی موفق بود، بالاخره کسانی رو تربیت کرده بود که مستجاب و دعوه هم شده بودن، هر دعایی میکردن مستجاب میشد، به مکاشفات رسیده بودن، علما، علما بزرگی بودن. اما به یک تعبیر دوباره از شما سوال میکنم، موسی چقدر موفق بود به نظر شما؟ خب اینجاست که ما بحثایی خواهیم داشت با هم دیگه در آینده. میگم من دلم قیلی ویلی میره زودتر به این جلو، من خیلی کار دارم. یک کیس استادیه دیگه بعد از بلعن با اورا میریم سراغ سامری. سامری هم یکی از آدم های بسیار مهمه جامعه بنی اسرائیلی ها، خیلی مرد بزرگی بود. برخی از روایات میگه سامری به اینجا رسیده بود که میتونست جبرئیل رو ببینه، حالا خواهیم دید برخی روایات اینو میگن. اینه سامری. ماجرای سامری رو دست کم نباید بگیریم، ماجرای بلعن با اورا رو دست کم نباید بگیریم. حالا این رو ما واردش خواهیم شد یواش یواش. ولی قرار داشتیم اینو میگفتیم که موسی دغدغه فقه داشت، دغدغه عمق دینی داشت میانه این مردم، واسه همین وزیر میخواست. فقط بحث لکنت زبانش نبود، بحث این بود که میخواست کسی کمکش کنه، یه حرف رو در جاهای مختلف هی باید بزنه و به مردم شیرفه کنه این حقیقت رو. یک. دو، در دغدغه تسبیح داشت و این تسبیح رو ما در سوره احزاب هم دربارش حرف زدیم. زیر همون آیه خانم اعتصام شما که خوندین دقیق اون وسبحه بکره و اصیلا، زیر همون ذکر کثیره دیگه آیه بعدیشه که چرا شب و روز و شب باید خدا رو یاد کنیم، به چه معناست؟ چرا گفته روز و شب یاد، چرا نگفته سبح الله سبح الله مثلا دائما؟ چون بکره و اصیلا یعنی دائما دیگه، دائم شب و روز. اما چرا با این بیان گفت؟ چه نکته‌ای در این شب و روز احتمالاً بود؟ بعد میبینیم فقدان همین تسبیح به معنی درک امیر توحید منجر میشه به این که اون جریان نفاق شکل بگیره، یعنی ذکر کثیر نداشته باشن آدم ها. ذکر کثیر که نداشته باشن دیندار هم هستن، اما چون اون فقه حاصل نشده و اون تسبیح درست جا نیفتاده، دینشون میشه دین بنی اسرائیلی. اینا دغدغه های موسی بود که من خیلی روش تاکید کردم. من اینجا یه پرانتز باز کنم و بعد باید از وقتمون استفاده کنیم، یه بحث خیلی شیرین و اینو به فال نیک میگیریم، خیلی مناسب باشه به عرفه رو اینجا بگم و بحث رو تمام کنم. گفتیم اما در این حال سوره طه بچه ها سوره که به پیغمبر داره نازل میشه و غرضش هم داستان موسی نیست، غرضش دلداری دادن به پیغمبره در مقابل اون احساساتی که حاصل شده بود. یه نگاه کوچیکی بندازیم ببینیم همین آیاتی که خداوند از سوره طه به پیغمبر یادآوری میکنه دقیقا چجوری در زندگی پیغمبر ظاهر شدن. این کار خیلی آسونیه. اما رب اشرح لی صدری، ها رب اشرح لی صدری، شما میدونید ما در قرآن یک سوره داریم به نام سوره انشراح و خداوند یک جایی بالاخره به پیغمبرش میگه بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك. خیلی سوره عجیبه. میگه آیا ای پیغمبر، آیا من خدا، آیا ما نبودیم که شرح صدر به تو دادیم؟ معلوم میشه این شرح صدری که اینجا خداوند به پیامبر یاد میده که موسی طلب کرد، پیامبر هم یک جایی تو زندگیش طلب کرده دیگه همین شرح صدر رو. کاملا داره خداوند در این آیات داره پیامبر رو تربیت میکنه و از اون حالاتش داره هدایتش میکنه، رشدش میده. و اگر دقیق باشیم این آیات اصلا برای ما هم داره نازل میشه، ما هم باید طلب شرح صدر کنیم از خداوند. اما در وقت آمد میگه ما بالاخره یه روزی برای تو شرح صدر ندادیم، الان نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. مگر اینجا نگفت که اشتد بهی عذری و اشرک و فی امری؟ میگه این چیزی که پشت تو رو خم میکرد ما برداشتیم از پشتت، آسون کردیم برای تو. انگار همین مشکلاتی که موسی حس میکرده پیامبرم حس میکرده، میخوام پشتم رو به یکی محکم کنم، پشتم سنگینه، بارم شدیده، اینا نمیفهمن این حرفا رو، من چیکار کنم با اینا؟ خدا میگه من برات یه روزی بالاخره حل کردم. وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، اون وزری که اون سنگینی که پشت تو رو خم کرده بود، و رفعنا لک ذکرک، و نام تو رو یاد تو رو بلند کردیم. بعد به پیامبر میگه فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. وقت دعایه بعد از همه تکون دهند تذبه در این سوره فَإِذَا فَرَخْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْقَ. میگه هر بار فراغتی حاصل شد دوباره حرکت کن مسیر بی نهایت. همون فقهی که گفتیم موسی فهمیده بودیم مسیر بی نهایته، خداوند پیامبرش همین یادآوری، هر بار فراغتی حاصل شد دوباره حرکت کن و دوباره برو به سمت کمال بیشتر. و الی ربک فرغب، نه همیشه راقب باشد و رغبتت و آرزوت به سوی ربت باشه. رغبت و الی ربک فرغب، رغبت ارغاب داشته باش دیگه، یعنی همین رغبتت به اینجا باشه. رغبت یعنی چی؟ یعنی اون چی که میخواید، اون چی که دوست دارید، اون چی که تمایل دارید. لیلت الرقائب رو گفتیم یعنی شب آرزوها. پس وقتی میگه الی ربک فرغب یعنی رغبت تو باید خدا باشه، آرزوی تو باید او باشه، او هم که بی انتهاست. این یک یه روایتی هست من براتون میخونم و یه قصه‌ای از المیزان رو برای اینکه در وقتم صرف جویی بشه ایوان براتون میخونم. این قابل توجه آقای احمدی هم هست که یه مطلبی پرسی جلسه قبل من گفتم آفرین، این کاملا همون چیزی که علامه میگن الان همونه دقیقاً. روایت در درق المنصور، معتبرترین کتاب روایی تفسیر روایی قرآن مال اهل سنت، مال اهل سنت، الدرق المنصور. که نویسندش هم سیوتیه. که راویانش کیه 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 یعنی من نمیگم. از اسماء بنت امیس روایت کرده اند که گفت رسول خدا را دیدم که در مقابل کوه صبیر اگر درست بگم ایستاده بود و میفرمود ای کوه صبیر روشن باش، ای کوه صبیر روشن باش، بارالها از تو آن میخواهم که برادرم موسی خواست. میگه دیدم پیغمبر روبروی کوه صبیر ایستاده بود و به کوه میگفت ای کوه روشن باش، دستانشو بلند کرده بود و میگفت خدایا من از همون چیزی رو میخوام که برادرم موسی خواست. چی؟ سینه‌ام را گشاده کنی، به هم شرح صدر بدی و کارم را آسان سازی و گره از زبانم باز کنی. این دعاهای موسی رو پیغمبر بهش میگفت، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی تا سخنانم را بفهمند یفقهوا قولی و از اهل بیتم برادرم علی را وزیرم سازی و پشتم را به وسیله او محکم کنی و او را در کار من شریک سازی تا تو را بسیار تسبیح کنیم و بسیار ذکر گوییم که تو به ما بسیح هستی. این رو دعاها رو داشت میگفت، فقط به جای هارون اسم علی بن ابی طالب آورد. این روایت اهل سنته. بعد علامه میگن دعای مزبور، جملات مزبور مذکور در دعای رسول خدا درست مطابق دعایی است که کتاب عزیز خدا آن را از موسی در حق هارون حکایت کرده است. پس باید دید، خوب به اینجا دقت کنید، عین المیزان دارم میخونم. پس باید دید رسول خدا از آیه شریفه چی فهمیده که آن را از خداوند درباره علی درخواست کرده است. میگه ما از اینکه پیامبر عین این کلمات رو رفت خودش دعا کرد برای خودش میتونیم بررسی کنیم ببینیم پیامبر این آیات رو چجوری فهمیده که بعد اینجوری درخواست کرده. حالا گوش کن، با در نظر گرفتن این که بعد این بالا یه حدیث دیگه هست که باز شیعه و سنی روایت کردن و اون حدیث منزلته که پیامبر وقتی که میخواست برای جنگ تبوک بره بیرون علی بن ابی طالب جانشین خودش در مدینه کرد. حضرت گفت یا رسول الله تا حالا نشده منو به جنگ نبرید، منو میذارید پیش زنها و بچه ها بمونم. بعد پیامبر در جوابش گفت ای علی تو راضی نیستی به این که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، چون این برای دست نیست که تو به من مثل هارون نسبت به موسایی، فقط فرقی که هست اینه که پیغمبری بعد از من نیست، تو پیغمبر نیستی. این حدیث منزلت هم خواهیم دید که یکی از احادیث بسیار معتبر شیعه و سنیه. حالا میگم با در نظر گرفتن این که حدیث منزلت حدیثی صحیح و مؤید به حدیث متواتر منزلت که مرحوم بحرانی در قایت حدیث یعنی همین دعا میگه با توجه به نظر گرفتن که حدیث مذکور حدیثی صحیح در دور منصور و مؤید به حدیث متواتر منزلت که مرحوم بحرانی در قایت المرام آن را به 100 طریق از اهل سنت و 70 طریق از شیعه نقل کرده. حدیث منزلت 170 طریق روایت داره که 100 تاش مال اهل سنت هست، 70 تاش مال شیعیان هست. یعنی اهل سنت حدیث منزلت رو بیش از شیعیان نقل کردن. خیلی حدیث معتبریه. چنین میفهمیم که مراد از آن جناب از شرکت دادن خدا علی را در امر وی به طور قطع نبوت نبوده، چون پیغمبر بودیم که بعد از من پیغمبری نیست. پس وقتی گفت علی رو شریک خودم کن، این دعا رو برای خداوند گفت که خدا علی رو شریک من ساز و شرک و فی امری. معلوم میشه منظور پیغمبر از این که خدایا علی رو شریک من ساز نبوده که علی رو پیغمبر کن، چون حدیث منزلت صریحا نبوت را استثناء کرده بود. و از همین جا این معنا را هم میفهمیم که مراد موسی از امر نیز امر نبوت نبوده، چون پیغمبر این رو دعا رو کن دیگه. و برای علی بن ابی طالب با اینکه گفت شریکم کن معنی داشته بگه پیغمبرش کن. پس معلوم میشه موسی هم که دعا میکرده که خدای اونو شریکم کن، معلومش منظور موسی این نبوده که هارون رو لزوما پیغمبر کن. بله. زیرا اگر شامل نبوت هم بود دیگر دعای اشرکوفی انبی از رسول خدا بی‌معنا می بود. و نیز مراد از آن امر آنطور که در روح المعانی یکی از تفسیرهای اهل سنت پن داشته، مطلق ارشاد و دعوت به سوی حق نیست. برای اینکه مسئله ارشاد و دعوت به سوی حق اختصاص به علی ندارد، بعض از مفسرین اهل سنت گفتن او اشرکوفی امری یعنی اینکه بیاد مردم رو تبلیغ کنه، علمه میگن نه این نیست فقط، برای اینکه دعوت و ارشاد یک دعوت عمومیه، یک تکلیف عمومیه که همه مسلمان ها دارن، این دیگه اختصاص به علی بن ابی طالب نداره، تکلیفیه که تمامی امت در آن شرکت دارن. آیات قرآن و روایات همه قائم به آنند، مانند آیه قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة. خیلی جالب این آیه، پیغمبر میگه بگو، خدا به پیغمبر میگه بگو این راه من است، دعوت میکنم به سوی خدا با بصیرت. این لازمه دعوت دینی بصیرته. انا و من اتبعنی، حالا علامه فعلا به اینجاش کار دارن،